بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای ولا مقام اسلام صلواتی اهدا بفرمایید. خدا را شکر می کنم که در این ماه شریف، این ایام مبارک، در این محفل نورانی علما و سروران ارجمند شرفیاب شدم و اجازه پیدا کردم که چند لحظه ای مزاحم اوقات شریف شما عزیزان باشم. از بزرگواری هایی که برادر ارجمندمون فرمودند، بنده شرمم میاد که حتی عذرخواهی بکنم. ایشون از بزرگواری خودشون فرمایشات فرمودن، بنده یه طلبه کوچولوی شرمنده ای هستم، خدمتگزار همه طلاب. امیدوارم که خدای متعال این خدمتگزاری و جاروکشی مدرسه را از ما بپذیره. امسال سال مولا امیرالمؤمنینه، این ماه ماه رجب، ماه مولا امیرالمؤمنینه و ما در آستانه زادروز آن حضرت هست و افتخار این جمع هم مثل هم لباس هاشون، هم قطار هاشون، این است که معرف مقام و منزلت و مکتب و مذهب و طریقت امیرالمؤمنین سلام الله علیه باشه. من موضوعی مناسب تر از این که به اندازه ظرفیت بسیار ناچیز خودم درباره امیرالمؤمنین سلام الله علیه صحبت کنم سراغ ندارم، ولی اونقدر این اقیانوس بیکران عظیم است که امثال این پشه های ناچیز جرأت نزدیک شدن بهش را پیدا نمی کنند. اون چه درباره شخصیت امیرالمؤمنین میشه مطرح کرد، یه سلسله ویژگی هایی است که اختصاص به شخص اون حضرت داشت و هیچ کس را طمع رسیدن به اون مقام نیست. خب دانستن این فضائل، مناقب، کرامات، مقاماتی که خدای متعال به ایشون عطا فرموده، شرفی است، فضیلتی است برای ما. اما از جهتی که خود اون مقام نمیتونه الگو باشه برای ما، اولویت اول را نداره. یه دسته دیگه از صفات و ویژگی های امیرالمؤمنین هست که به خصوص برای ما شیعیان باید درس باشه، الگو باشه، سرمشق باشه. به نظر من برای مثل بوینده ناچیزی که معلومات و معرفتش نسبت به مولا امیرالمؤمنین کم هست، در این شرایط و ویژگی های این زمان قرار گرفتیم، ما توجه به این دسته لازم تره. اما متاسفانه بسیاری از همین حقایقی که باید مورد اقتدا و سرمشق گرفتن برای ما قرار بگیره، مثل بسیاری از حقایق دیگه در این عصر در معرض تشکیک واقع شده و کم کم میره این که اگر خدای نکرده این روند ادامه پیدا کنه طولی نکشه که در مراکز تشیع هم درباره شخصیت امیرالمؤمنین آنچنان دچار جهل و غفلت بشن که با دیگران تفاوتی پیدا نکنند. شاید دیگران بعضیشون پیدا بشن که معرفتشون نسبت به علی بیش از ما باشه. یکی از بزرگترین آفات زمان ما، آفات آخر الزمان، اینه که حقایق تحریف میشه، ضروریات مورد تشکیک واقع میشه، نه تنها مورد تشکیک، مورد انکار واقع میشه. این دسته از ویژگی‌هایی که از امیرالمؤمنین قابل اقتباس است، قابل اقتدا است، ما باید یاد بگیریم، سرمایه قرار بدیم. این هم قابل تقسیم به دو دست. یه دسته مسائلی که هر کس در دنیا اسم علی را شنیده با این ویژگی ها شناخت. یه دسته هم چیزهاییست که باید بیشتر مثلا تحقیق کرد، یا مراتب معرفت اشخاص فرق میکنه، روایات متواتر نداره مثلا، یا اگه متواتر داره از لحاظ دلالتش کسی تشکیک میکنه. به هر حال جای این قلت و قلتی در بارش ممکنه مطرح بشه. باید نظر بنده این است که به مقتضای ویژگی های این عصر ما روی محکمات شخصیت علی تکیه کنیم. مبادا یه روزی بیاد که این محکمات هم مشکوک بشه. قطعیاتی هم که درباره شخصیت علی داریم اینها می وقت مورد تشکیک واقع بشه. نه تنها قطعیات ما شیعیان، قطعیاتی که شیعه و سنی درش شریکن، نه تنها چیزهایی که مسلمان ها درش اتفاق دارن، مسلمان و غیر مسلمان درش اتفاق دارن. این خطر ما را تهدید میکنه که چنین ضروریاتی هم مورد تشکیک واقع بشیم و روزگاری بیاد که باید بشینیم این ضروریات رو اثبات کنیم. امروز چنین روزگاریست. مطلبی دیروز یکی از دوستان از دارالمعارف بریتانیکا نقل میکرد درباره شخصیت امیرالمومنین. البته مثلا تازه نیست، ولی خیلی وقت نوشته. گفته این دارالمعارف نوشته که علی که برادرزاده پیغمبر اسلام بود، هرچند از نظر سیاستمداری دولت مرد خوبی نبود، اما دوستانش برای او فضائل زیادی معتقد بود. حالا این را یک کتابی که در مهد استعمار نوشته میشه بنویسند جای تعجبی نیست. از دشمن آدم انتظار دیگه اینه ده. دشمن دشمنی نکنه چه کنه؟ اما عبارتی خوندم از کسی که متاسفانه دومت پاشه دور سرش هست و خودش را عالم و اسلام شناس معرفی میکنی. سوالی کرده بودن ازش درباره بعضی از فقرات نهج البلاغه. گفته بود دو تا جواب داریم، یکی این که معلوم نیست این حرفا را علی گفته باشه، به فرض که گفته باشه اشتباه کرده، یکی از دو تا خارجی است، یا انتصابش به علی بیجاست دروغه، یا اگر علی گفته باشه این حرفا را اشتباه کرده، خودش هم گفته من اشتباه میکنم. اینم یکی از اشتباه. ما در چنین عصری زندگی میکنیم. یه نفر کافر، مشرک، مسیحی، یهودی درباره علی نگفتی، تحصیل کرده حوزه علمیه قم گفتی. کسی که با نان امام زمان گوشت و پوستش روی دید. ما در چنین عصری زندگی، این روند ادامه پیدا کنه 10 سال دیگه چه خواهد شد؟ 20 سال دیگه چه خواهد شد؟ خوبه اقلا یقینیاتمون رو نگه داریم. یه روزی بحث میکردم، من یادم اوائل طلبگیم بین علمای شهر ما بحث بود درباره اینکه آیا امیرالمومنین موقع تولد چون قرآن قرائت کردن یا نه. دو تا از بزرگان علمای شهر بحث میکردن، یکی میگفت بله طبق روایاتی وقتی امیرالمومنین متولد شدن پیغمبر اکرم ایشون را گرفتن از دست مادرشون و از دست ابوطالب، این آیه را تلاوت کردن، بسم الله الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون. اون آقای دیگه میگفت اصلا هنوز آیه قد افلح المؤمنون نازل نشده بود، چطور امیرالمومنین قرائت بحث سر این هم چیزایی. یا بحث بود درباره این که وقتی امیرالمومنین فرمودند هر کس از دوستان من از دنیا بره، موقع احتضارش سر جنازش حاضر میشن، گفتن اگه چند نفر با هم در یک زمان بخوان از دنیا برن، امیرالمومنین سر جنازه کدومشون حاضر میشن. بحث هایی میکردن، جواب هایی میدادن که ایشون بدن های مثالی متعدد دارن، به صورت های مختلف ظاهر میشن، در چیزهایی از این طبیعی و بسیاری از مطالب دیگری که باید بزرگان بشینند بحث کنند حل کنند، چیزای دقیق. امروز صحبت سر اینه که علی اینایی که تو نهج البلاغه گفته راست گفته یا اشتباه کردی؟ اونم نه یک کسی که معتقد به عصمت نیست، یعنی شیعه نیست، خودشو شیعه میدونی. به هر حال به گمان بنده اون کسانی که ریگ تو کفش ندارند میشه یه جور دیگه هم تعبیر کردم، چون من این وقت گفته بودم به بعضی از شخصیت ها برخورده دیگه تکرار نمی کنند. به هر حال اونایی که دنبال حقیقت هستن، چه مسلمان و چه غیر مسلمان، علی را با چند تا صفت میشناسه. من باور نمی کنم یه کسی علی را در عالم شناخته باشه، همون کسی که ما امروز ما معتقد به امامتش هستیم، پسر عموی پیغمبر، برخلاف اون چه دارت و معرفی بریتانیکا گفته که برادرزاده پیغمبر بوده، این شخص را هر که می شناسه چند تا صفت رو باشون دید. اولش که همه می دونن شجاعتش. آیا کسی هست در دنیا اسم علی شنیده باشه به ندونه که شجاع بوده؟ این که گمان نمی کنم کسی تردید بکنه، ولی آخر شجاعت علی که برای ما قابل اکتساب نیست. ما که نمیتونیم در خیبر بلند کنیم، نمیتونیم ابرمن عبدالبت رو بکشیم بزنیم. هر کسی شرایط خاص خودش داره. شجاعت بدنی و اون قدرت ید اللهی امیرالمومنین که ما نمیتونیم کسب کنیم، ولی به هر حال اینا همه میدونن که علی شجاع بود. یکی دیگه از صفاتی هم که من فکر میکنم مثل شجاعت برای علی برای همه ثابت هست اینه که علی بزرگترین طرفدار عدالت بود. شاید هیچ کس در عالم اسمش توأم با عدل به اندازه علی نبود. غیر مسلمان ها هم گفتن امیرالمومنین به خاطر عدالتش به شهادت قاتلش عدالتش. اسم علی از عدل جدا نشده نیست. یکی هم عبادت علی. هیچ کس هست که اسم علی شنیده باشه و ندونه که در میدان عبادت گوی سبقت را از همه غیر از شخص پیغمبر اکرم رو بوده بود، در عالم نظیر بود. به هر حال میدونه که عابد بود، اهل عبادت، ممتاز بود در عبادت. فکر نمی کنم کسی اسم علی رو شنیده باشه و این صفت شنیده. یکی هم قاطعیتش، اهل سازش و مداهنه نبود. کان متنمرن فی ذات الله، کان خشنن فی ذات الله. آمدن در یک جریان پیش پیغمبر اکرم از ایشون شکایت کردن که ما مثلا یک صحنی از غنایم جنگ خواستیم ازش استفاده کنیم، ایشون گفته چون به تساوی بین همه تقسیم نمیشه شما حق ندارید استفاده کنید. به پیغمبر گفتن که آخر بگید با ما بیشتر مدارا کنه، بیشتر تولرانس داشته باشه، مسالمه و مساهله داشته باشه، تساهل داشته. فرمود از علی گله نکنید، انه خشنون فی ذات الله. اونجا که مربوط به کار خدا میشه اون اهل سازش نیست، قاطع است. شنیدید یک گردنبندی که گفتن بعضی نقره بود، بعضی گفتن اصلا گردنش گلی بودی، منطقه روش کار هنری انجام داده بودن، این چیز زیبایی درست کرده بودن. این در بیت المال بود، برای مراسم عروسی زینب دختر علی رفت این را آریه گرفت که بپوشه در عروسی، بعد برگردونه به بیت المال. امیرالمومنین دخترش خواست، فرمود چرا گرفتی این را از بیت المال؟ گفت من این را به عنوان آریه مضمونه گرفتم، آریه گرفتم به شرط زمان که اگر خراب شد، فاسد شد، شکست، از بین رفت، ضامن باشم بپردازم مثلش را یا قیمتش را. فرمود اگر به عنوان آریه مضمونه نگرفته بودی، اولین دستی که در اسلام از هاشمی یافت بریده می شد دست تو بود. دختر سلطان اسلام یه گردنبندی، حالا فکر کنید خیلی چیز نقره بوده، آریه گرفته، این چنین مورد توبیخ پدر قرار میگیره و تهدید به این که اگر اینجور نبود، یعنی اگر غصب کرده بودی، اگر عنوان سرقت برش صدق میکرد، تو اینی که دختر من هستی و نبی پیغمبر هستی، دست تو را می بریدم چهار انگشت تو که چرا از بیت المال سرقت کرد. برای او دختر خودش با یک کنیز حبشی در اجرای حکم اسلام فرقی نمی کرد. این هم چیزیه که کمابیش هر که علی را در عالم شناخته این قاطعیت علی را شناخته. بنده میخوام خدمت شما عزیزان سروران با کمال تواضع عرض کنم، بیایید این چند تا صفتی که از قطعیات اوصاف علی است مشرکین هم تصدیق کرد، مسیحیین هم تصدیق، یهودی ها هم تصدیق، حالا برادران اهل تسنن که جای خود دارید، بیایید این چند تا صفت رو یاد گیریم، فردا ایران مورد تشکیک واقع نشه. مگه همچیزی هم میشه؟ راه دوری نرید، کار تبلیغات از این بالاتره. اون روزی که نه رادیو بود، نه تلویزیون بود، نه روزنامه بود، حتی یک میکروفون، یه ضبط صوت، یه نوار ضبط صوت هم نبود، در بخشی از کشور اسلام تبلیغ کرده بودند که علی یک ضد اسلام است. وقتی خبر شهادت علی به شام رسید، گفتند علی را در حال نماز در مسجد به شهادت رسوندن، مردم شام گفتند مگه علی هم نماز میخوند؟ اگه اون روز می توانستند با اون تبلیغات چنین اکاذیبی را شایع کنند، امروز با این وسائل به طریق اولا خواهند. مثل اینکه خیلی حقایق دیگر را تحریف کردن و هر روز ما شاهدش هست. و بالاخره پیشبینی شده، راه دوری نیست، چیز تعجب آوری نیست. در اوصاف آخر زمان خیلی زیاد اومده. این دعای ندبهی که انشاءالله همه ما روزای جمعه میخونیم، موفق بشیم که بخونیم، این المدخر لتجدید الفرائض و سنن. امام زمان که میاد، واجبات و مستحبات، واجبات و سنت ها را از نو تجدید میکند. یعنی اینا کهنه شده قبل از آمدن آقا، فراموش شده. این محیی معالم دین محل. اگر بعضیش نشده، به احتمال بدیم که خواهد شد. ما چیکار کنیم؟ بیاییم این یقینیات اول بین خودمون حفظ کنیم، خودمون باور کنیم که علی نمونه عدالت بود، نمونه قاطعیت بود، اهل مداهنه و سازش نبود و اهل عبادت بود. خب همینا، این دو سه کلمه را حفظ کنیم کافیه؟ اگه اینا اینجوری بود، آیا نباید ما که شیعه علی هستیم، علاوه بر شیعه بودن، خودمون هم موظف میدونیم که طریقه علی را ترویج کنیم، به دیگران بیاموزیم که اونها هم عمل کنند؟ نباید خود ما بیش از دیگران عمل کنیم؟ آیا این روزگاری که در معرض این است که حقایق یکی پس از دیگری تحریف بشید، فرائض و سنن تغییر کند، بدعت ها رواج پیدا کند، شخصیت های بزرگ تحریف بشند، ترور بشند، ترور شخصیت از می کنند، ولی ترور شخص که افتخاره، آرزوست. اللهم اجعل موتنا قتلا فی سبیلک و قتلا فی سبیلک فوفق لنا. اونی که جای نگرانی داره ترور شخصیت است، تحریف شخصیت اشخاص. والله تحریف شخصیت امیرالمؤمنین هزاران بار از به شهادت رسوندن اون حضرت گناهش میشه. تحریف کردن شخصیت سیدالشهدا از کشتن امام حسین بالاتره، برای اینکه امام حسین از کشته شدن چیزیش ازش کم نشود، چه بسا به وسیله کشته شدن راهش بهتر شناخته شد، مردم به وسیله او هدایت شدند، حقایق را درک کردند، به فساد دستگاه بنی امیه و ظالمیت اونها بیشتر پی بردن، کمک کرد به اینکه هدفش زنده بشید. اما وقتی شخصیت سید الشهدا تحریف بشه، بگن سید الشهدا در اثر یه اختلاف قومی بین بنی امیه و بنی هاشم کشته شد، بنی هاشم در جنگ بدر به بنی امیه خشونت به خرج دادن، اونا مقابله بمیز کردن در کربلا با بچه های بنی هاشم همین داره بردن. اگه پیغمبر در جنگ بعد بنی امیه رو اونجوری نمی‌کشت، اولاد او هم نمی‌مدن بچه های پیغمبر رو اینجوری شدن. نتیجه خشونت خشونت. اون شخصیتی که سید الشهدا در عالم داره که تا بت پرست ها هم افتخار می‌کنند به عشق ورزیدن به حسین و مکتب حسین. گاندی ها به افتخار میکنند به عشق به حسین. ما کسانی به نام استاد دانشگاه و اسلام شناس و ملی مذهبی روشنفکر اسلامی در دوران جمهوری اسلامی بیان تو روزنامه ها سریعاً بنویسند که سید الشهدا کشته شدنش مقابله به مصر بود. اگه پیغمبر اون خشونت ها رو به خرج نداده بود، بنی امیه هم خشونت نمی کردن بچه‌شون. یعنی پیغمبر اشتباه کرد، خدا که دستور جنگ بدر رو داده بود اشتباه کرد. و اینا خودشون مسلمان می دونن، طلبکار اسلام هم می دونن. کسانی که شخصیت سید الشهدا رو تحریف می کنن، اینا گناهشون بیشتری اونه که سید الشهدا رو شهید کردن. خیانتی که اینا به بشریت کردن بیشتره یا خیانتی که اونا کردن؟ و از این گونه تحریف ها بعدها بیشتر خواهیم داشت. من و شما باید آماده باشیم برای اینکه وظیفه خودمون رو عمل کنیم. خیلی چیزا در عالم واقع میشه، خب ما مسئولش نیستیم، خیلی هم نگران نیستیم، دلمون میسوزه، اما دیگه خیلی نگران نیستیم چون ما مسئولیتی نداشتیم، ما شریک نبودیم درش. اما اگه حقایق اسلام تحریف بشه، اگه شخصیت ائمه اطهار تحریف بشه، ما مسئولشیم. ما کوتاهی کردیم در شناساندن اونها در مبارزه با بدعت ها و انحرافات. اون وقت دیگه به چه رویی به چشم علی نگاه کنیم روز قیامت و امید شفاعت به وجود بیاد؟ اگه فرمود ای خائنین برید گم شید، شما دیدید معارف اسلام و تشیع داره تحریف میشه و سکوت کردید، چه خاکی به سر کنید؟ عرض بنده خلاصش اینه که بیایید یقینیات شخصیت علی را بهتر بشناسیم، بشناسانیم، عمل کنیم، به دیگران توصیه کنیم که عمل کنند. و اگر عمل نکنیم، شناسندنها هم نتیجه‌ای نخواهد داد. اون وقتی حرف ما در مردم اثر میکنه و باعث میشه که اونها پیرو علی بشن که نمونش در زندگیمون رسام داشته باشیم. ما بگیم باید مثل علی طرفدار عدل بود، اما خودمون هر جا دستمون برسه حق رو ناحق کنیم، حق دیگران رو بگیریم، از نوبت دکون نونوایی گرفته تا عالی‌ترین پست و مقام‌های کشور. اگه در زمان طلبگیمون عادت کردیم که نوبت رو در دکون نونوایی رعایت کنیم، حق رفیقمون، همسایمون که پشت سر ما وایساده تلف نکنیم. اون وقت اگه به یک مقام عالی هم رسیدیم، اون وقت عادت کردیم این ملکه را داریم که حق را به صاحب حق بدیم. یک کسی که از ما اولاست او را جلو بیندازیم. اما اگه از اینجا تمرین نکردیم و همیشه فکر منفعت شخصی خودمون بودیم، فکر این بودیم که یک بارمون رو به دوش یک کسی دیگری بگذاریم، تو حجره مدرسه هستیم سعی کنیم بگیم ظرف رفیقمون بشوریم، نوبت ماست، حجره را جارو کنیم، کاری کنیم اون بارو بشوریم. از همینجا شروع میشه اخلاق رذیله. اگر راه علی رو میخواییم بشناسیم و عمل کنیم و دیگران رو وادار کنیم که عمل کنیم، اول باید خودمون یاد بگیریم، در زندگی خودمون پیاده کنیم، از همون چیزهای کوچولو کوچولو تا روزگاری که نوبت مرجعیت رسید، اگر دیدیم کسی مرجعی افضل و اعلم و اتقا هست، او را معرفی کنیم. بعد از صاحب جواهر مردم اومدن خدمت شیخ انصاری، از ایشون رساله خواستن، ایشون حاضر نمیشون. بعد از شیخ انصاری کسانی اومدن از میرزای شیرازی تقلید کنند، حاضر نمیشون. و بزرگان دیگری اونقدر به همدیگه حواله میدادن، میگفتن دارید از فلانی تقلید کنید، او دوباره برمیگردون گفت نه خیر ایشون افضل است. گفت نه، ما وقتی مباحثه میکردیم اون در بس از من قوی تر بود. باز برمیگشتن نقل قول میکردن که آقا ایشون فرمودن شما وقتی مباحثه میکردید قوی تر از ایشون بودید. فرمود درسته، اون وقت من قوی تر بودم، ولی حالا مدتی است متارکه شدی، حالا ایشون اعلم است. نزاع بود که به هم دیگه حواله میدادن. تازه وقتی نوبت میرسید روز اول درس، عشق از چشمانشون جاری شد که ما اینجا نشستیم، ما لیاقت این مقام رو نداریم. اینا تمرین کرده بودن از اول طلبگی راه علی را بشناسند و عمل کنند. اما اگه بخوایم نوبت دوک و نونوایی را از دیگری قصد کنیم، کارمون به اونجا میرسه که اگر روزگاری صحبت از مرجعیت ما شد، با اینکه میدونیم یکی افضل است، سعی کنیم خودمون جلو بیفتیم و چیزهای دیگری. اینجا مجلس خصوصی است، ما حرفای خودمون رو اینجا با هم دیگه نزنیم کجا بزنیم؟ در بین همه این صفات که هر کدومش بحث مستوفا میخواد و لازمه که ما همین قطعیات زندگی علی، زنده کنیم، اون چه به نظر بنده در این روزگار برای ما طلبه ها بیشتر لازمه، مسئله خودسازی و عبادت و تقوی است. همه ما شاید در منبرها، در سخنرانی های جای دیگه بارها گفتیم، شنیدیم که امیرالمومنین شبانه روزی 1000 رکعت نماز مستحبی میخونه. اونایی که خیلی کم گفتن 500 رکعت. موقعی که در مزرعه بیل میزد مشغول قرائت قرآن بود. بیل زدن در مزرعه مانع قرائت قرآنش نمیشود. و همه ما خوندیم و نوشتیم و چه بسا بارها گفتیم که شبها در حال عبادت بیهوش میشد، روی زمین میافتاد. آیا زندگی ما شباهتی به زندگی علی داره؟ مستحبات و هزار رکعت نمازش پیش کش، نوافل یومیش هم پیش کش. آیا ما نمازهای واجبمون رو درست میخونیم اونجوری که باید بخونیم؟ رعایت وقتش، حضور قلبش، خضوع و خشوعش. قد افلح المؤمنون گفتن، این آیه است که امیرالمومنین موقع تولد خوندن. من نمیدونم صحت داره این نقل یا نداره، البته خونده باشه معناش این نیست که اون قرآن ناظر رو خوندن. به هر حال، حالا من اینا توجیهات نمیدونم، اما قد افلح المؤمنون تو آیه قرآن. بعدش چی؟ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ما آیا نماز خوندنمون نمونه این نمازیست که قرآن معرفی میکنه؟ چقدر فکر کردیم در این که چه کنیم یه مقداری نماز بهتر بخونیم، نمازی که خیر العمل است. آخه این که تو اذان و اقامه میگیم حی علی خیر العمل، مصداق چیه؟ چرا خلیفه دوم به حسب نقل منع کرد از این که حی علی خیر العمل در اذان و اقامه گفته بشی؟ به حسب نقلی که نقل شده، البته من اینا چون محقق نیستم در تاریخ و اینا بلد نیستم، همین سایی که همه دیگه هم شنیدن از منبری ها تو کتاب ها خوندن، من اینو قطعی تلقی نمی کنم. معروفه که ایشون گفت اینا نگید، برای اینکه اگه مردم بدونن که نماز خیر العمله دیگه برای جهاد حاضر نمیشن. ما روزی چند بار میگیم حی علی خیر العمل؟ واقعا نماز خیر العمل میدونی؟ این نماز خوندن ما این خیر العمله؟ که وقتی گفتیم السلام علیکم و رحمت الله، یادمون میاد که داشتیم نماز میخوندیم. چون برای خود من اتفاق افتاده میگم، کسی را متهم نمیگم. گاهی شده وقتی میگم السلام علیکم و رحمت الله، ما یادم میاد داشتم نماز میخوندم. سیر کردم در عوالمی، اون چه توجه نداشتم این بود که در مقابل کی ایستادم و چی دارم میگم، یا درس بوده یا بحث بوده یا خود آدم آمده میکردم برای سخنرانی، چی برم بگم؟ یادم نبود که نمازی هم هست، داریم نماز بود. اونایی که اهل کسب و بازار اینا هستن که جای خود دیم، آیا نماز ما هیچ نشانه ای از نماز علی داری؟ آخه ما به چی بگیم شیعه علی هست؟ به چی بگیم ما مروج طریقت علی هستیم؟ اون خطبه متقینی که امیرالمومنین بیان فرمود، چقدر از اون اوصافش در زندگی ما ظهور و بروز داریم؟ و ما متاسفانه به خاطر شرایط خاصی که در این زمان فراهم هست، دنیا با بهترین یا بگیم با بدترین زیورها و زینتهاش ظهور پیدا کرده، وسایل فریب و دور زدن مردم را بیش از همه فراهم کرده، گوشه و کنار بر در و دیوار دعوت به شیطان و دعوت به جهنم، همه رو به طرف خود میکشن. بالاخره ما مستثنا نیستیم، ما هم بشریم. از این چیزایی که بر در و دیوار و تو کوچه خیابون میبینیم گاهی هم تحت تاثیر واقع میشیم. این تجملات، این ماشین های لوکس، این خانه ها، این دکوراسیون ها، فرش های رنگارنگ، بالاخره آدم قلقلکش میشه، میگه کاش ما یه دونش داشتیم دستمون که رسید از هر راهی از فراهم کنیم. یادمون میره علی چجور زندگی میکرد، غذاش چی بود، فرشش چی بود. خب اینا یه مقدار شرایط عمومی زمان است. بلذی یزید و فتنبور نغمتن اخرا، دام هاییست که برای روحانیین گستردن، توطئه هاییست برای به دام انداختن روحانی و آخوند، چیدن و دارن گوشه و کنار اجرا میکنن بدون اینکه ما متوجه بشیم. دست هایی در کاره که روحانیت رو بدنام کنن تا از چشم مردم بیاندازه، تا مردم به واسطه دور شدن از روحانیت دین را رها کنن. و اگر ما در این دام بیفتیم به نقشه های اونها کمک کردیم. امروز دوری از تجملات تنها یک مستحبی نیست که برای تعصی به امیر المؤمنین که سر صفرش بیش از یک خورش نبود، اون هم نمک به عنوان یک خورش، تنها به عنوان یک مستحب نیست. دوری از تجملات امروز یک تکلیف واجب است برای حفظ اسلام. اگر روحانیت بخواد در جامعه موقعیت خودش رو حفظ کنه، باید ساده زیستیش رو حفظ کند، و الا مردم از روحانیت زده میشن، از روحانی که جدا شدن، از دین جدا خواهند شد. رسیدگی به همسایه، به ارهام، به فقرا، اینا چیزاییست که کسی ندونه مال زندگی علی بوده. آیا در زندگی ما هم نمونه هایی داره؟ ما چند تا از همسایه های فقیرمون رو میشناسیم؟ سال چند مرتبه بهشون رسیدگی میکنیم؟ ارهام فقیر خودمون چقدر میشناسیم؟ چقدر در صدد هستیم؟ به اندازه‌ای که میتونیم یک کمکی بهشون بکنیم. نمیگم هیچ که نمیکنه ها، میخوام توجه بدم به این چیزهایی که امروز به عناوین ثانویه از واجبات ماست، برای اینکه مکتب علی حفظ بشود، یعنی جوهر دین و اسلام حفظ بشود، باید طوری بشه که روحانیت موقعیت خودش رو در جامعه حفظ کنه، مردم او رو به عنوان نمونه زندگی علی بشناسن. نمونه که میگم همون که فرمود اعینونی به ورع وجتها، یک در هزار، اگه یک در هزار باشه که خیلی خوبی، یک میلیونیوم زندگی علی را ما در زندگی خودمون مجسم. اون چه مهم هست در عمل این نکته است، عبادت را اهمیت بدیم، خودسازی، تزکیه اخلاق امروز به عنوان یک مستحب نیست. شاید هیچ وقت به عنوان مستحب نبوده. از فرمایشات شهید ثانی در منیت المرید استفاده میشه که تهذیب اخلاق از هر علمی واجب تره، اونم نه تنها علمش و عملش. امروز مضاعف هست اهمیتش، متأکد است این وجوب، به خاطر اینکه ما با نمونه های رفتاری خودمون میتونیم زندگی علی را معرفی کنیم، مردم علی را از ما میشناسن، نه تنها از زبانمون و قلممون، از رفتار. اما در بعد علمی سعی کنیم با این شکوک و شبهاتی که در زمینه تضعیف عقاید و ترویج بدعتها و تحریف حقایق دین و شخصیت‌های دینی داره اعمال میشه احساس مسئولیت کنیم. اینجا جای داشته باشه در امور دنیوی است، در مباهات هست. پای دین که در کار اومد، علیون منصوصون فی ذات الله، خشنون فی ذات الله. باید قاطع باشید. ودو لو تدهنو فیدهنون، این آرزوی دیرینه کفار و مشرکین است که پیشوایان دین را به سازش بکشن. ودو لو تدهنو فیدهنون، توی خود نرمی به خرج بدی، سازش بکنی، اون هم باید بسازن. گفتمان لبخند بزنید به هم دیگه، دعوا نکنید، شما حرفتون بزنید و ما حرفشو بزنید، بعدم با احترام از هم دیگه جدا بشید. هیچ تعصبی نداشته باشید نسبت به دینتون. تحریف کردن سکوت کنید، عفو کنید، گذشت کنید. میگه من ارث پدرمه که گذشت کنم. سکوت در مقابل بدعت در حکم کفر است. ان الذين یکتمون ما انزلنا من البینات والهدى من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون. اذا ظهرت البدع في امتي فعلى العالم ان يظهر علمه والا فعليه لعنه الله. در مبارزه با بدعت ها جای تسامح و تساهل و جای تولرانس نیست. اون همون ادهان مذمومی است که آرزوی دیرینه کفار بوده. قرآن میفرماید و دولو تدهنو فیدهنون. امروز هم همینو میخوان. میخوان شما نسبت به دینتون تعصب نداشته باشید. تا اونا هر غلطی میخوان بکنن. اگه بخواد حرف بزنید میگن اینا خشونت طلب. آیا علی هم همینجور بود؟ وقتی حکم خدا تعطیل میشد همینجور خونسرد کنارش میگذشت؟ وقتی بدعتی در دین گذاشته میشد لبخند میزد؟ این دو چیز رو فراموش نکنیم. در مقام بحث، استدلال، بیان، تحقیق، گفتن، نوشتن، حقایق دین را به بهترین زبانی که قابل فهم باشه بیان کنیم. در مقابل بدعت‌ها با کمال جدیت مقاومت کنیم، مقاومت معقول، قانونی، اسلامی، اما دور از روح مداهنه و سازش با کفر و بدعت و انحراف، با قاطعیت. در مقام عمل هم سعی کنیم خودسازی، ساده زیستی، دوری از تجمل و دنیا زدگی. وفقنا الله و ایاکم انشاءالله.